بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دهم بحث راجع به محرک، فاعل حرکت و موجد حرکت بود. گفتیم که یا حرکت جوهریه، یا حرکت عرضی لازمه، یا حرکت عرضی مفارق. در دو قسم نخست همون جوهر مجرد تام محرک هست، اما در قسم سوم این در حرکت عرضی مفارق خود طبیعت مباشر هست در تحریک. بعد علامه شروع کردن به تفصیل دادن به همین قسم سوم، چون در قسم سوم اقسامی از حرکات پیدا میشه. در جلسه قبل عرض کردیم یا حرکت طبیعیه یعنی نفسانی نیست، یا نفسانیه، و یا همین حرکت طبیعی یا نفسانی تحت قصر قاصر عمل میکنه که بهش میگیم حرکت قصری. پس در مجموع ما در همین شاخه سوم سه گروه پیدا میکنیم: گروه نخست که به حرکت طبیعی حرکت میکنه، گروه دوم که به حرکت نفسانی حرکت میکنه، گروه سوم که به حرکت قصری متحرک هست. بعد علامه شروع کردم به بیان این نکته که در هر سه قسم خود طبیعت فاعل مباشر حرکت هست: حرکت طبیعی، حرکت نفسانی و حرکت قصری. حرکت قصری از یک جهت پوشش میده هم طبیعی تحت قصر را و هم نفسانی تحت قصر را، هر دوتا رو تحت پوشش قرار میده. لذا ما بگیم حرکت قصری ممکنه در طبیعت این قصر پیدا شده باشه، ممکنه در امر نفسانی، چیزی که دارای نفس هست، این قصر پیدا شده باشه. جلسه دیروز هم عرض کردیم که خود طبیعی حداقل دارای دو اصطلاحه: یه وقتی میگیم طبیعی یعنی نفسانی نیست، یه وقتی میگیم طبیعی یعنی قصری نیستش. خب حالا اگر حرکت طبیعی باشه، این همین در قسم سوم کل بحث ما که حرکت عرضی مفارقه، حرکت طبیعی باشه، حرکت طبیعی باشه معنیش این استش که برای شی اگر هیئت ملائمش، این اونی که مورد پسند این طبیعت هست، از بین بره یا یک هیئت منافر پیدا بشه، اونی که ناخوشایند است برای این طبیعت حاصل بشه، این طبیعت به اقتضای حقیقت جبلی خودش طلب می کند داشتن هیئت موافق را، هیئت ملائم را. لذا حرکت می کنه و سلوک می کنه برای اینکه این هیئت ملائم رو پیدا بکنه. الان در اینجا کاملا واضحه که طبیعت خود شی فاعل این حرکته، چون طبیعت اقتضای داشتن هیئت ملائم و مناسب رو داره. این هیئت مناسب و ملائم وجود نداره یا هیئت منافر هست، طبیعتاً طبیعت برنامه‌ای و مقدماتی رو می‌چینه تا این هیئت مناسب رو پیدا بکنه. اون برنامه همون حرکت کردنه. این حرکت حرکت طبیعی هستش که مقتضی او خود طبیعت شی هست. اما اگر حرکت قصری باشه، حالا خوب بود اول نفسانی رو ایشون جلو می‌آورد بعد قصری رو می‌فرمودن، ولی حالا حرکت قصری رو جلوتر مطرح کردن. اگر حرکت قصری باشه، خب حرکت قصری باشه هم بازم فاعل مباشر خود حرکت باز طبیعت شی است. مثلا شما فرض کنید سنگی را که تحت قصر قاصر به طرف بالا داره حرکت میکنه، کسی او رو به طرف خلاف طبیعتش رانده. خب باید توجه بکنیم که در اینجا فاعل و محرک حرکت خود قاصر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا قاصر ارتباطش با شیء متحرک قطع میشه یا اصلا قاصر از بین میره. ما میبینیم بعد از اینکه ارتباط قطع شد، قاصر از بین رفت، باز داره این حرکت قصری صورت میگیره. این نشون میده که عوامل بیرونی، قواصر و موانع، طبیعت شیء رو تحت تأثیر قرار میدن و بعد اون طبیعت داره این کار رو انجام میده، گرچه برخلاف در واقع خلقت اولیه خودش هست و لذا یک جنگی در درونش اتفاق میفته، ولی یک طبیعت ثانویی حاصل میشه یه طبیعت مقصوری حاصل میشه، خود این طبیعت داره این حرکت رو انجام میده. مثلا ما میگیم خود سنگ داره میره به طرف بالا. بله، تحت عوامل بیرونی این طبیعت ثانویه براش حاصل شد. پس بازم در حرکات قصریه خود طبیعت شی فاعل و مباشر غریب است برای حرکت عرضی مفارقه. قسم آخری که ایشون بحث میکنه در حرکت‌های نفسانیه. ایشون میفهمد اگه دقت کرده باشید ما حرکت نفسانی رو اونجوری که تعریف کردیم اگر ملاحظه کرده باشید پر واضحه که در حرکات نفسانی هم فاعل غریب و مباشر حرکات خود اون توایه و قوان. چرا؟ چون ما در حرکت نفسانی گفتیم نفس میاد تسخیر میکند مجموعی از قوا و توایه را که اون کارا رو انجام بدن، اون حرکات انجام بدن، اون حرکاتی که لا علا و تیرت واحده هست اونا رو انجام بدن. خب خیلی روشنه نفس اینجا فقط داره تسخیر میکنه، یعنی فاعل به تسخیر اینجا پیاده میشه، نفس فقط داره تسخیر میکنه، ولی اونی که داره کار میکنه چیه؟ خود قوا و توایی است. پس در حرکات نفسانی هم فاعل مباشر خود قوا و توایی به حساب میاد. ما دیروز یه قسمتی رو توضیح دادیم ولی نرسیدیم که متن رو پیاده بکنیم. اجازه بدید من از تفصیل القول سریع عبارت رو میخونم تا ارتباط عبارتی متصل بشه. و تفصیل القول، این تفصیل القول فقط مال همین قسم سومه، یعنی حرکت عرضی مفارق. و تفصیل القول ان الموضوع، اونی که موضوع حرکته، اما ان یفعل افعاله على وتیره واحده، یا به یک منوال کارش رو انجام میده، مثل سنگی که شما وقتی ولش کنید به طرف پایین میاد، اینجوری نیست که چپ راست، اینجوری نیست. اما ان یفعل افعاله علی وتیره واحده او لا علی وتیره واحده، یا به یک منوال انجام نمیده، گوناگون انجام میده. این توجه بکنید، ممکنه فرض کنید که شما یک حرکتی داشته باشید که بخشش تحت تاثیر طبیعت، بخشش تحت تاثیر عوامل و شرایط بیرونیه و لا علا و تیرت واحده احساس بشه، ولی واقعا لا علا و تیرت واحده نیست، بازم علا و تیرت واحده است. سنگ میخواد بیاد پایین، حال ممکنه یک موجی از هوا هم اینجا وجود داشته باشه یه خورده سنگ رو به اونورتر هم ببره، اینجا به هم نمیزنه بحثی رو که این آقایون پیاده میکنن، بازم علا و تیرت واحده است، همون باد علا و تیرت واحده عمل کرده هم. این ترکیب چند تا فعل علا و تیرت واحده است که به ظاهر فعل لا علا و تیرت واحده نشون میده، چون ترکیب حقیقی نیست، یعنی از یک جا سامان داده نمیشه. اون فعلی که لا علا و تیرت واحده باشه یعنی از یک مرکز، از یک جا افعال لا علا و تیرت واحده اختزا بشود. اینجاست که میگیم حتما پای نفس در میانه. می فرماد اما ان یفعل افعاله علا و تیرت واحده، دومی او لا علا و تیرت واحده، ول اول هو طبیعت المعرفت به انها مبدا و حرکت ما، مبدا و حرکت ما یعنی اضافه میشه، مبدا و حرکت ما هی فیه و سکونه. خب در اولی در واقع فاعل این فعل همون طبیعتی است که اینجوری تعریف میشه، میگیم طبیعت مبدا حرکت چیزی است که این طبیعت توش هست و مبدا سکون اون شی هست، یعنی و سکونه عطف به چیه؟ حرکت ما، مبدا و حرکت ما و مبدا و سکونه، چون این چیزی یعنی طبیعت مبداه. بله طبیعت مبدا حرکت و سکون است در خودشه، مثلا طبیعتی که تو سنگه، اگر از اینجا ولش کنید مبدا حرکت این سنگ است به طرف پایین، وقتی رسید به پایین مبدا سکونش میشه، میگه تا حالا با دیگه باید وایسی، همون طبیعته بهش میگه دیگه وایسا، دیگه حرکت نکن. و ثانی هو النفس، اما قسم دوم کجاست که افعالش رو لا علا و ترتن واحده انجام میده؟ و ثانی هو نفس المسخرت لعدت تبایع و قوا. دومین چیزی که میبینیم مبدا افعال لا علا و تیرت واحده میشه اون نفسه که تسخیر میکنه مجموعه ای از تبایع و قوا را و استعمال میکند این عده ای از تبایع و قوا را در تحصیل آنچرا که خود نفس میخواهد، ما تورید هو النفس من الفعل. و کل منهما، و کل منهما یعنی چی؟ یعنی چه حرکت طبیعی باشه در اولی، چه حرکت نفسانی باشه در دومی، هر یک از اینا اما ان یکون فعلها ملائما لنفسها، یا فعلش ملائم با این نفس، منظور اون نفس نیستا، یعنی خودش، حالا خودش میخواد طبیعت باشد یا نفس باشه، یا ملائم با خودشه، به حیث لو خلیت و نفسها لفعلته، به جوری که اگر خودش باشه و خودش باشه همین کار رو انجام میده، این میشه فعل به اقتضای طبیعت خودشه، درون خودشه. من به حیث لو خلیت و نفسها، به جوری که اگر خودش باشد و خودش، لفعلته، انجام میده این کار رو، و اول حرکت طبیعیه، این عنوان نگاه کنید، میگه این حرکت طبیعیه. خب او لا یکونو کذاره، یا نه اینجوری نیست. ما گفتیم هر یک از اون دوتای قبلی، چه طبیعی و چه نفسانی، ممکنه طبیعی باشه، این طبیعی اصطلاحش با اون طبیعی فرق میکنه. خب هر یک از اونا ممکنه طبیعی باشه و ممکنه قصری باشه. او لا یکونو کذاره، یا اینگونه نباشه. او لا یکونو کذاره کما یختزیه قیام و مانع مزاحم، کما اینکه اختزا بکند اون فعل را قیام یک مانع مزاحم، یک مانع مزاحم وجود داره، قصر، قواصر، موانع، عوامل بیرونی، اونها هستش که اونها باعث میشه که این فعل صورت بگیره، حالا یا تحت تاثیر میذاره طبیعت را یا تحت تاثیر میذاره نفس را. در هر دو صورت حرکتی که از صادر میشه میگیم حرکت قصریه، و اول حرکت القصریه. نه میتونه هماهنگ باشه، باید مقایسه بکنید ببینید چه جوریه. آره همینجوری نگاه کنید به همین شکله، و اول حرکت القصریه. حالا ما میخوایم بگیم در همه این تقادیر، این تقادیر سه تاستا، گرچه از یک جهت چهار تاست ولی از یک جهت سه تاست، چون قصری خودش دو قسمه، قصری که در طبیعت باشه، قصری که در نفس باشه، ولی در مجموع حرکت قصری دیگه، پس سه قسم میشه. و علی جمیع هذه التقادیر فاعل الحرکت هی الطبیعه، بنابر تمام این فروض فاعل حرکت، موجد حرکت خود طبیعته. فقط باید این نکته رو توجه داشت، من یه روز یه تذکر دادیم اینجا که ایشون به اجمال میگه فاعل حرکت طبیعته، ما باید بدونیم فاعل حرکت وقتی میگیم طبیعته، طبیعت موعد پدیدار شدن حرکت هست، چون فاعل حرکت به معنی موجد حرکت، محرک حقیقی امکان ندارد مگر مفارقات. در جاهای دیگه هیچ چیز دیگری دخالت نداره، مثلا در حرکت جوهری، در حرکت جوهری فقط همون مفارقه، چیز دیگه دخالت نداره. حالا ایشون، ما در جلسه قبل خوندیم که حرکات عرضی لازم هم همین گونه است، به خاطر ارتباط لزومی که بین اونها و جوهر برقراره، ولی در ارتباط با اعراض مفارق فقط جوهر مفارق نیست، یکی از مهمترین چیزایی که لازم داره فاعل مباشر مادی، یعنی چیزی که مستقیما بخواد این عمل رو انجام بده، ولی بازم تراوش وجودی از ناحیه کیه؟ علت مفارق هست. مثل عملی رو که جوهر مفارق با ماده اولا داره که به وسیله چی این کار رو میکنه؟ صورت این کار رو میکنه، شبیه به این میشه. و الا نمیخوایم ما در اینجا بگیم طبیعت خودش مستقلن موجد ایجاد کننده است، تراوش ایجادی داره، چون علیت به این معنا اصلا در عالم ماده وجود نداره. و علا جمعی هازه تقادیر فاعل الحرکه یه طبیعه، حالا تک تک رو توضیح میده. اما فل حرکت طبیعیه، اینجا نگاه کنید، کلمه طبیعیه ای که اینجا آمده در مقابل نفسانیست که در از کتاب ما صفحه بعد بعدم میاره، پس معلوم میشود که این طبیعیه در مقابل نفسانی هست، توجه که چون ما یه طبیعی داریم در مقابل قصری، یه طبیعی داریم در مقابل نفسانی، حالا به تعبیر یه طبیعی هم داریم در مقابل الهی، مثلا یه فاعل طبیعی داریم در مقابل الهی. البته خود حرکت رو بخوایم تصمیم دیگه، حرکت الهی ما نداریم، تو عرفان مطرح است، تو فلسفه مطرح نیست. حالا در صورت اگه خود حرکت رو بخوایم بگیم دیگه، حرکت طبیعی در مقابل الهی نداریم، ولی فاعل چرا؟ فاعل طبیعی در مقابل فاعل الهی. خب و علی جمیع هذه التقادیر فاعل الحرکه یه طبیعه، اما فی الحرکت طبیعیه، حرکت طبیعی منظور کدومه؟ اونی که نه نفسانی باشه نه قصری باشه. اما فی الحرکت طبیعیه فلعن الطبیعه انما تنشئ الحرکه عند زوال صورت ملائمه او عروض هیئت منافره، طبیعت انشای حرکت میکند، کی ایجاد حرکت میکند؟ کی اون وقتی که صورت ملائمه از بین بره. مثلا صورت ملائمه سنگ چیه؟ همراه بودن با کل خاک هست، یعنی کره ارض. این که همراهش باشه این اقتضای طبیعیشه، با او باشه اقتضای طبیعیشه. حالا این هیئت ملائمه از بین بره، او عروض هیئت منافره، یا هیئت منافره‌ای براش پدید بیاد. حالا آیا این دوتا یک معنا رو میخوام برسونن، میشه به هم دیگه برگشت بکنه. زوال صورت ملائمه همون عروض هیئت منافره هست. شما بگو هیئت منافره مثلا بیاد بالا، خب یه هیئت منافری براش پیش اومده. شما میتونید از منظر زوال هیئت مناسب نگاه بکنید، یا از منظر هیئت عروض هیئت منافر نگاش بکنید. دو چیز هست ولی همزمان با هم ایجاد میشه، یعنی هیئت مناسب که از دست داد هیئت منافر پیدا خواهد کرد. مثل فرض کنید هوایی رو که شما در داخل یک ظرفی محبوس بکنید و او رو در آب فرو ببرید، این هوا میخواد چیکار بکنه؟ بیاد بالا، به کلش متصل بشه. این هوا میخواد به کلش متصل بشه. اینجوری نیست که اون هوا همجوری بخواد بره پایین تر، نه، میخواد بیاد چیکار کنه؟ بیاد بالا. خب میفرماد عند زوال صورت ملائمه او عروض هیئت منافره تفقد و بذالک کمالا تختزیه. این ذالک رو بزنید به زوال صورت ملائمه یا عروض هیئت منافره، که فاقد می شود این طبیعت به واسطه این زوال و اون عروض یک کمالی را. کدوم کمال را؟ اون کمالی که تختزیه، اقتضای اون کمال رو داشت. فتطلب الکمال، لذا دنبال کمال می گرده، چون اختزاشو داره دیگه، میخواد اون کمال رو داشته باشه. چون اینجوریه فتسلک الیه بالحرکه، پس مجبوری که بره به طرف این کمال، یعنی پیدا کردن هیئت مناسب و رها کردن هیئت منافر، به واسه حرکت تلاش میکنه اون کمال رو به دست بیاره. اگر میشد بدون حرکت به دست بیاره حتما هم اون کار میکرد، ولی نمیشه، حتما باید با حرکت باشه. فتسلک الیه بالحرکه ففاعلها السوره، پس معلوم میشه بعد فاعل این حرکت که الان توضیح دادیم خود طبیعتشه. اینجا صورت رو همون طبیعت حساب کرده، توجه کردید؟ اون طبیعت ففاعلها از صوره. خب چه چیزی قبول این کمال میکنه؟ یعنی چه چیزی باعث میشه که این صورت در نهایت، این شی در نهایت پذیرنده این کمال باشه؟ همون ماده که قبلا هم عرض کردیم، موضوع پذیرنده تمام کمالات در نهایت ماده است، ماده اولا هست و قابلها الماده. این راجع به حرکت طبیعی. و اما حرکت قصری، و اما فی الحرکت القصریه، چطور شما میگید خود طبیعت باز عمل میکنه؟ نه قاصر، میگه به خاطر این که فلان القاصر رو به ما یزولو، چه بسا قاصر از بین میره. و الحرکت القصریه علی حالها، در حالی که حرکت قصری هنوز به حال خودش هست، سنگ هم داره بالا میره، سنگو بیچاره پرتاب کرد و خودش از بین. حالا ما میگم این جدا شدنش هم همینجور مثلا. خب ول حرکت القصری علی حالها، خب وقد بطلت فاعلیت، بله وقد بطلت فاعلیت طبیعه بالفعل. منظور از طبیعت در اینجا طبیعت قاصره، توجه کردید؟ خب بعد چون عبارت های بعدی واضح میکنه این طبیعت قصریه. وقد بطلت، وقتی که قاصر از بین بره، پس طبیعت قاصر به نحو بالفعل دیگه از بین رفته. فقد بطلت فاعلیت الطبیعه بالفعل فلیس الفاعل الا طبیعت المقصوره، پس ما اینجا فاعلی نداریم مگر همون طبیعت مقصوره. جور دیگه هم میتونیم معنا بکنیم، منظور طبیعت بالفعل منظور اون طبیعتی که کار خودشو بخواد انجام بده، اون طبیعت دیگه نیست، ولی یک طبیعت مقصوره ای درش. این بحث اصلی ما همینجاست، در واقع همون طبیعته، ولی همون طبیعت تحت قصر قاصر دیگه عمل خودش رو انجام نمیده، عملی که قاصر میخواد انجام میده. ولی کی انجام میده؟ همین طبیعت انجام میده، همین سنگه داره این کار رو میکنه، همین سنگ داره میره به طرف بالا، هیچ چیز دیگه به طرف بالا نمیره، سنگ داره میره به طرف بالا. پس این فعالیت طبیعه رو اینجوری میگیم، قد بطلت فعالیت طبیعه بالفعل، میتونید بزنید به همین طبیعتی که در خودش هست، ولی اقتضای طبیعیش از بین میره، نه این طبیعت از بین میره. توجه کردید؟ خب یا اینکه بزنیم نه، وقد بطلت فاعلیت الطبیعه بالفعل در ادامه اون ربما یزول، چه بسا که قاصر از بین میره و حرکت قصریه بر حالش هست و بعد اون طبیعت قاصره اون از بین رفت، ولی اینجا چی فقط وجود داره؟ قاصره رفت، طبیعت قاصره رفت، اینا همه رفت، ولی حرکت قصریه هست و طبیعتی که خود شی داره اینا هستن. پس این طبیعت داره این کار رو انجام میده، ولی طبیعت نه به اقتضای اولی طبیعی خودش، بلکه به اقتضای ثانوی. اونجا هم همونه، این علامت بوده. نه، در نهایت چه کسی متحرکه؟ یعنی فقط این رو میخواست علامت بیاره، یعنی به لحاظ بحثایی که این آقایون مطرح میکنن، شما میبینید گاهی از اوقات زائل میشه، پس معلوم میشه بعد اون وقتی هم که زائل نشد هنوز همراهش هست، فقط داره اعمال قصر میکنه. چنانچه وقتی هم که زائل بشه اون اعمال قصر قبلیش هنوز باقیه، طبیعت رو تحت تاثیر میذاره، طبیعت داره عمل میکنه. این بیانی که این آقایون دارن به این شکل، اون فقط علامته، به ما نشون میده که معلوم میشود که خود طبیعت داره عمل میکنه، نه قاصر. الا طبیعت المقصوره، فقط طبیعت مقصوره میمونه. و اما حرکت نفسانی، قسم سوم از حرکت، حرکت نفسانیه. میگه اینجا که خیلی واضحه، اگر تعریف حرکت نفسانی دقت کرده باشید معلوم میشه فاعل مباشر همون طبیعته. و اما فی الحرکت نفسانیه فلان کون النفس، فلان کون النفس مسخرتن للتباع والغوا المختلفه لتستكمل بافعالها نعم الدليل على ان الفاعل الغريب في الحركات النفسانيه هي التباع والغوا المغروزه في الاعضاء. اما در حرکات نفسانیه که میگیم باز خود طبیعت محرکه، چرا؟ به خاطر اینکه نفس تسخیر کننده تباع و قوای مختلفه باشه. خب چرا نفس میاد تباع و قوای مختلفه رو تسخیر میکنه؟ تا به وسیله افعالشون کمال خودش رو پیدا کنه. مثلا اونی رو که خود نفس به ما، مثلا نفس انسانی رو سعی وجودی میده، انها ادراکاته، ولی این ادراکات رو به وسیله چی میتونه انجام بده؟ به وسیله قوا و تبایع میتونه انجام بده. انواع اعمال حسنه هست، ملکات کامله هست، اینا رو با چی میتونه به دست بیاره؟ با همین قوای طبیعی و مادی میتونه به دست بیاره. لتستکمل نفس به افعال این قوا و تبایع. خب این که ما در حرکت نفسانی میگیم نفس تسخیر کننده اینا هستش، نعمت دلیل الا ان الفاعل الغریب فی الحرکات نفسانی، بهترین دلیل است برای این که فاعل غریب در حرکات نفسانی همون تبایع و قوایی هستش که به نحو غریزی المغروزه، یعنی نهفته قرار داده شده، المغروزه فی الاعضاء، این در خود اعضا جواره بدن در واقع این نفس به نحو غریزی نهاده شده، نهفته شده. خب این هم راجع به محرک. این قسمت میخواد بگه ما برخی از حرکات داریم که تحت اراده های نفس انجام میگیره، ولی همون جا هم بدونید که خود طبیعت داره کار میکنه. همون جا هم در فضای، در کدوم فضا این بحثه؟ حرکات عرضی مفارق، نه حرکت جوهری و نه حرکات عرضی لازم. خب میرسیم به فصل 11 هم که راجع به یکی دیگر از مرتبطات با حرکت، یعنی زمان بحث میکنه. خب زمان بحث مهمی است که اینجا خیلی گسترده نشده. مثلا دوستان میتونن ملاحظه بفرمان در اشارات نمط پنجم فصل 4 و 5 راجع به زمان بحث شده. اشارات نمط پنج فصل 4 و 5 در اسفار هم جلد 3 از صفحه 115 بحث کرده، فصل 30. در شرح منظوم هم جلد 4 صفحه 325 یه بحثی رو در 5-6 صفحه راجبه زمان طرح کرده. خیلی خوب، ما قبلا هم در مرحله 6 اونجایی که مقوله متا رو بحث میکردیم، چون مقوله متا مرتبط است با بحث زمان، متا غیر از زمان هستا، متا و زمان مختلفه، ولی در صورت اونجا هم یه بحثای راجع به زمان طرح شده است که تا ما صفحه 132 هست. علامه طباطبایی ابتدا میاد خود زمان رو معرفی، هم معرفی او هست هم اثباتش با هم دیگر، یعنی هل هو و ما هو رو با هم دیگه اینجا بحث کردن. خب علامه اینجوری بحث رو مطرح میکنه، میگه که ما در اطراف خودمون یک سری حوادثی رو میابیم، حوادث یعنی نبودند و به وجود اومدن، حوادث رو میابیم که قبل از اونها حوادثی بوده، قبل از اونها حوادثی بوده، به گونه ای که مثلا حوادثی که الان داریم یک نوع ترتب بر حوادث پیشین داره، یک نوع ترتب داره، و البته این ترتب به گونه ای هستش که مترتب و مترتبون علیه نمیتونن با هم اجتماع بکنن، برخلاف دیگر انواع ترتب ها، مثلا ترتب علی و معلولی، معلول بر علت مترتبه ولی با هم دیگه اجتماع نه تنها میتونن بکنن بلکه باید بکنن. توجه کردید؟ البته باز برخی از شاخه‌هاش فرق میکنه، مثلا علت تامه باشه میگم ناقصه باشه یه خورده تفاوت داره، ولی در هر صورت در اونها ترتب به گونه ای است که اجتماعی در وجود هست، ولی ترتب در این حوادثی رو که ما در نظر گرفتیم ترتب هست، ما این رو احساس میکنیم، تا اون حوادث نیاد این حوادث نمیاد، تا این حوادث نیاد حوادث بعدی نمیاد، ولی این ترتب ها به گونه ای است که مترتب و مترتبون علی قابل اجتماع با یکدیگر نیست. خب این مقدمه نخست. مقدمه دوم اینه که ما وقتی دیدیم این حوادث مثلا متوقف بر حوادث قبله، خب اینو میگیم بعد، اونو میگیم قبل. خود اون قبل رو هم باز میتونیم تقسیم بکنیم، خود اون قبل رو میتونیم تقسیم بکنیم، یک سری از حوادث قبله، یک سری حوادث چیه؟ بعده. درسته؟ میتونیم این تقسیم راجبش داشته باشیم. باز میتونیم اون قبلی رو باز تقسیم بکنیم به قبل و بعد، باز اون رو که قبل حساب کردیم همینجور میتونیم تقسیم بکنیم. خب این هم نکته دوم در ارتباط با این نوع ترتبی که بین حوادث ما احساس میکنیم. نکته سومی که وجود داره این استش که این قبل و بعدها، قبل و بعدها، قبل و بعدهایی که ما مقایسه کردیم، این حدودی رو که در نظر گرفتیم، این حدود به نحو بالقوه است نه بالفعل، یعنی یک حقیقت اتصالی اینجا وجود داره. علامه برای تبیین اینکه چطور اینجا حقیقت اتصالی وجود داره، دو تا تبیین ارائه کردن. یک تبیین علامه این استش که شما وقتی اومدید اول این حوادث رو گفتید، حوادث بعد، حوادث قبل، بعد رفتید رو اون قبلیه، گفتید خود این قبلیه دو قسمه، یا قبل یا بعد. درسته؟ وقتی این تقسیم انجام دادید باز میبینید عنوان بعد در همونی که قبل هست قابل تحققه، چنانچه عنوان قبل هم در اینی که بعد هستش قابل تحققه. مثلا همین قسمتی که بعد حساب کردید میتونید تقسیم بکنید به قبل و بعد، اونی که قبل حساب کردید باز میتونید بگید قبل و بعد. پس هم بعد در قبل تحقق داره، عنوان بعد، و هم قبل در اون قسمتی که بعد حساب کردید. هر چی شما تقسیم بکنید در هر مقطعی شما دو قسمت بکنید بگید قبل و بعد، باز میتونید اون قبلی رو جوری تقسیم بکنید که عنوان بعد اونجا صدق بکنه، چنانچه این مقطع بعدی رو میتونید جوری تقسیم بکنید که عنوان قبل در اینجا چی؟ صدق بکنه. این نشون میده که این یک حقیقت اتصالیه، این یک بیانی است که الله به کار برده. بیان دیگه هم بیان معروفی است که در امر متصل به کار میره که دارای اجزاش دارای حد مشترکن. در منفصل ها اجزا دارای حد مشترک، مثلا در اعداد که منفصلن 5 و 6 حد مشترک نداره. حد مشترک یعنی چی؟ یعنی چیزی که هم جزء او باشه هم جزء این باشه، مثلا پایان اون باشه ابتدای اون باشه. در کم منفصل شما چنین چیزی مشاهده نمی کنید. هر جا دیدید شما قدر حد مشترک دارید، هر جا دیدید حد مشترک دارید، اون نشون میده اون حقیقت یه حقیقت اتصالی هست. ما اتفاقا در بحث خودمون همینجوری، شما رو هر مقطعی دست بذاری میگیم بعد از نسبت به قبلی یا قبل از نسبت به بعدی، یا یعنی مشترک میشه بین هر دو. اینم نشون میده این یه حقیقت اتصالیه. اینم یک مقدمه. دیگر مقدمه بعدی این استش که ما این حقیقت قبل و بعد و قبل و بعد و قبل و بعد، چون چی پیشتر گفتیم، اینا قابل اجتماع نیستن وجودن با هم دیگر، لذا غیر غاره، قرار نداره، اجزاش مجتمع در وجود نیستن، قرار ندارن. الله میفرماد اگه ما این بستر رو نگاه بکنیم، یعنی به لحاظ واقع نگاه کردیم، حوادثی رو مترتب بر هم یافتیم، هی ویژگیاش رو بررسی کردیم، متوجه میشیم که در اینجا حالا شما یک امر وجودی دارید که دارای چنین ماهیتی هست. شما متوجه کم متصل غیر غار میشید. کم هست چرا؟ به خاطر اینکه قابلیت انقسام رو داره. متصل هست چرا؟ به همون دو بیانی که عرض کردیم. غیر غار هست چرا؟ چون اجزاش اجتماعی در وجود ندارن. ما بدین چیزی رو که الان اینجا پیدا کردیم بهش میگیم زمان. و زمان کم متصل غیر غار هست. در همین بستری که توضیح دادیم شما با چنین کمی روبرو هستی. بخونیم عبارت رو اگه توضیحاتی لازم بود عرض میکنم، چون قابل انقسامه، کم خاصیتش قابل انقسامه. شما میتونید بگی قبل و بعد. باز اون قبل هم تقسیم بکنید به چی؟ قبل و بعد. این بعد هم میتونید تقسیم بکنید به قبل و بعد. کم خاصیتش اینه که ذاتاً قابل انقسامه. یعنی در واقع به لحاظ ببینید حوادثی که در بیرون هستش یک امر پیوسته هست، توجه کردید؟ ما این مقاطع رو به لحاظ ذهنی تقسیم میکنیم، درسته؟ به لحاظ ذهنی مثلا میگیم که فرض حالا مثلا سن خودمون رو در نظر بگیریم، میگیم که از 20 سالگی به این ور، و این یک حقیقت پیوسته است با هم دیگر. حوادثی که از این طرف مثلا قبل از ازدواج و چی؟ بعد از ازدواج، درسته؟ حالا بعد از ازدواج خودش تقسیم نمیشه. چرا؟ قبل از بچه داشتن و بعد از بچه داشتن، قبل از بچه دوم، بعد از بچه دوم، قبل از بچه سوم، بعد از بچه سوم. ادامه بدیم دیگه. الان باید ادامه بدیم دیگه، درسته؟ قبل از بچه چهارم، بعد از بچه چهارم، قبل از پنج بچه پنجم. اینا رو تبلیغ بکنیم، حالا اینا رو تبلیغ بکنیم. حالا درست قبلش هم چی؟ قبل از اینکه حوزه بیام، بعد از اینکه حوزه بیام. نگاه کنین، یک حقیقته، ولی شما رو مقاطعش چیزایی رو که پدید آمده که در نظر میتونید بگیرید و چیزایی که ریستر هم هست همینجور و خب متوجه نداریم مقاطع اینا رو که در نظر بگیریم، میبینیم که چی هی قابل انقسام هستن، قابل انقسام، نه اینکه انقسام بالفعل داشته باشن.
نه
عنوان قبل و بعد در اون قسمت اول ما فقط میخواستیم بگیم که قابلیت انقسام داره. بحث متصل بودن از اونجا در نیاوردیم. متصل بودن از کجا در آوردیم؟ این که شما هرچی تقسیم بکنید این بعد تو قبله هست، اون قبلم تو بعده هست. این نشاندنده یک اتصال و در هم تنیدگی این حقیقت میکنه، یا اون بیان دیگر که حد مشترک داره، از اونجا این اتصال رو در آوردیم. ببینید الفصل الحادی عشر فی الزمان. من دوستانم خوبی که مسئله زمان رو کاملا دقت داشته باشن، چقدر مونده تا آخر سال. الفصل الحادی عشر فی الزمان. انا نجد و فی ما اندنا حوادث. این کلمه نجد، این اون رو که حلهوی این بحث رو اثبات میکنه، اون اموری است که ما به نوع وجدانی و شهودی میابیم. بله، وقتی اون چیزی که میابیم رو تحلیل میکنیم میبینیم همین چی از دلش در میاد، کم متصل غیر غار. یعنی از مباحث وجدانی و شهودی استفاده میکنیم، حلهوش رو تثبیت میکنیم، در کنارش ماهوش رو هم استخراج میکنیم. انا نجد فی ما اندنا حوادث متحققه بعد حوادث اخرى هی قبلها. ما در اطراف خودمون نجد فی ما اینده، اون چیزی که پیش ما هستش حوادثی رو متحقق هستن بعد از حوادث دیگری که قبلش بوده. لما، چرا میگید این حوادث متحقق هست بعد از حوادث که قبلی؟ لما ان للتی بعد نحو توقف علل. میخواد اون لم استخراج قبل و بعد رو در بیاره، به خاطر ترتب، به خاطر ترتب ما قبل و بعد در میاریم. لما ان للتی بعد، این خیلی نکته مهمی است. مثلا ما وقتی زمان رو، اونایی رو که زمان رو یک پارچه موجود میدونن به لحاظ مفارقات، خب باید توضیح بدیم که چرا سرش این وره تهش این وره. این نکته دقت کردید؟ به لحاظ مفارقات این حقیقت قبل و بعد معنا داره، از ترتب معنا داره، سر و ته معنا داره. اگر یک سر پیش او حاضر باشه، خب چرا این ور سر باشه، چرا از این ور میریم از اون ور بره؟ مثلا یک نکته نفس الامری واقعی وجود داره، ما از این ور داریم میریم. توجه کردی؟ میخواد بگه که چرا قبل و بعد از کجا در آوردید؟ میگه چون ترتب هست، اون بر این مترتب نیست، ولی این بر اون چی؟ مترتب هست. توجه کردی؟ به نحو توقف داریم، یه مطلق ترتب دیگه، درست؟ یک نوع علیت اعدادی هست اینجا، توجه کردید؟ می فهمان نگاه کنید، لما ان للتی بعد، اینی که ما بعد حساب کردیم، بهتره که این اینجوری بگیم. من همینه، چرا می خواهیم بگید این بعد اون قبله؟ چون ترتب وجود داره. لما ان للتی بعد نحو توقف ان للتی قبل، یک گونه توقفی بر اونی که قبل حساب کردیم هست، بس اون قبل این بعده. توقفاً، البته این توقف یک نوع توقف خاصیه، که از دلش زمان در میاد، و الا اگر توقف علی و معلولی باشه از دلش زمان استخراج نمیشه. توقفا لا یجامع معه القبل والبعد، توقفی که قبل با بعد جمع نمیشه، بعد اگر بعد رو میآورد به بعد با قبل جمع نمیشه، فرق نداره، قبل با بعد جمع نمیشه. علا خلاف سایر انها تقدم و تأخر که تقدم الاله او جزء آل المعلول، تقدم الاله تامه یا جزء الاله تامه بر معلول، خب تقدم دارد ولی متقدم با متأخر جمع باید بشود، یا اگر در ذیل تامه باشه که حتما جمع میشه، اگر در ذیل ناقصه باشه خب ممکنه که جمع بشه. و هذه مقدمتون ضروریه لا نرتافیا، این یک مقدمه ای که هیچ شکی درش نداریم که ما در اطراف خودمون حوادثی داریم این گونه ترتبی قابل اجتماع نیست اینا. ثم انما فرضناه قبل ینقسم بعینه الى قبل و بعد، همون رو که قبل حساب کردیم باز تقسیم میشه به چی؟ به قبل و بعد. ثم انما فرضناه قبل ینقسم بعینه الى قبل و بعد به هذا المعنا، به این معنا، یعنی به جوری که قابل اجتماع نیستن، ای بهیس لا یشتم آن. خب حالا این بعدش هم همینجوری، یا اون چیزی که بعد حساب کردیم هم همین جوریه، ولی چون بعد هنوز متحقق ممکنه نشده باشه، این توجه کرد چیه؟ چون دیدم که بعضی مثلا گفتن خب این برم همین جوریه، درسته ولی این ور هنوز نیومده، اونورم البته از بین رفته، ولی چیزی است که متحقق شده و از بین رفته، این ترجیح میده از جانب گذشته را که این تقسیم ها رو جلو بریم، ولی محتوا از این ورم هست. بله میفهمم باز ای بهش لا یشمون و کذا کل ما حصل من التقسیم و له صفتون صفت و قبل، هر چیزی که از تقسیم حاصل بشه و برای او صفت قبل باشه، ینقسم الى قبل و بعد من غیر وقوف للقسمه، اصلا نمیسته، همین جور جلو خواهد رفت. این همین جور جلو خواهد رفت نه به خاطر اینکه زمان از طرف گذشته تا ازل پیش میره، منظور این نیستا، گرچه اونم هست ولی منظور این نیست، یعنی شما یک مقطع زمانی رو در نظر بگیرید از اول ولادت تا مرگ، درسته؟ اینو که در نظر بگیرید همین رو میتونید تا بی‌نهایت تقسیم بکنید، هی بگید قبل بعد قبل بعد، همون قبلی رو باز تقسیم می‌کنید قبل بعد، همون تیکه قبلی رو باز تقسیم قبل بعد، منظوری نیست که به نحو ازلی همجوری اونوری بره، این منظور نیست. لذا اون مثالی هم که زدیم که دیگه تو ذهنتون میمونه اونم همین جوریه، درسته؟ اونم همین جوری، یک مقطعی داره تمام میشه اونور، ولی همین رو میتونید هی تقسیم بکنید. بله ممکنه بگید ما دیگه نمیتونیم حادثه ای رو گیر بیاریم که اون رو تقسیم کنیم، یعنی شما نمیتونید، ما نمیتونیم متوجه بشیم، ولی فی نفسه هست، این تقسیم داره الا لا نهایه، این تقسیم جلو میره من غیر وقوف للقسمه. خب وقتی چون این چیزی رو پیدا کردیم، من تو توضیح خارجی دو تا نکته اضافه کردیم و بعد به اینجا رسیدیم، خوب بود همون کارو بکنن، یعنی بگن اول این اتصالیه، ثانیاً غیر قاره، پس بگن فهاهنا کم من متصلن، اینجوری نتیجه گیری بکنن. ولی حالا ایشون از اینجا شروع کرده، میفرماد فهاهنا، پس بنابراین وقتی چون این چیزی ما مشاهده کردیم میبینیم در این عالم واقعی کم متصل غیر قار هست، هنوز اینا رو که بعد الان توضیح میده، کم متصل غیر قاره، از لو لم یکن کم من، حالا دیگه معروف شده میگیم کم من، مثلا تشدید میدیم و اینا، ولی همون کمه، از لو لم یکن کم من، اگر کم نباشه، لم یکن انقسامون، انقسام نیست، در حالی که میبینیم انقسام هست، پس کم اینجا وجود داره، یک کم اینجا وجود داره، ولو لم یکن اتصالون، اگر اتصال نباشه، این لم، این دو تقریر برای اینکه چطور اجزاش متصله، از لو لم یکن اتصالون، اگر اتصال نباشه، لم یتحقق البعد فی ما هو قبل و بالعکس، بعد در اون قبلیه محقق نمیشه، عنوان ها، عنوان بعد، نه همینی که بعد حساب کردیم در قبل باشه، عنوان بعد در قبل محقق نمیشه، عنوان قبل در بعد محقق نمیشه، بلکه منفصل میشن، قبل قبل است فقط، بعد بعد است فقط، در حالی که اینجوری نیست. پس معلوم میشه یه حقیقت در همتنیده اتصالیه، این یک تقریر برای اینکه این اتصال رو برسونن، و اما تقریر دوم، و بالجمله لم یکن بین الجزئین من هذا الکم حد مشترکان، این و بالجمله لم یکن ادامه اون بالایی، یا لو لم یکن اتصالان، اگر اتصالی نباشه پس باید جزء مشترک نباشه، حد مشترک نباشه، در حالی که حد مشترک هست. و بالجمله لم یکن و یک سره اینجوری بگیم، نباید بین دو جزء از این اجزایی که درست کردیم در همین کم حد مشترکی باشه، در حالی که حد مشترک هست، پس معلوم میشه که اتصالیه این. خب ولو لم یکن غیر غاره، ما گفتیم غیر غاره چون اگه غیر غار نباشه یعنی چی؟ یعنی غار باشه باید اجزاش اجتماعی در وجود داشته باشه. لشتم ماه و قبل و ماه و بعد بالفعل، پس اونی که قبله و با اونی که بعده چی باید اجتماعی در فعل داشته باشه. نه بالفعل هم موجود در اگه نیستن پس غیر غاره. پس ما اینجا با یک حقیقتی روبرو هستیم که ماهیتش کم متصله غیر غار است. خیلی خوب بود که اینجا الله میفهمد و نحنون نسمیه مثلا چی؟ زمانا، ما به این میگیم چی؟ زمان. درسته؟ این میخورد که اینجا این حرف بزنم. خیلی خوب. و ازا کانل کم ارزن، یک نکته دیگه. خب یک نکته دیگه، چند دقیقه وقت داریم؟ دو دقیقه؟ خب پس باشید دو دقیقه ارفاق شما. و السلام علیکم و رحمت الله. نه، مقدار حرکت خود اون مقدار ماهیتشه. این شما ارتباط این مقدار رو با اشیاء پیرامونش دارید میرسونید. میخواد بگید معروضش مثلا حرکته، مرتبطم بالحرکت موجود میشه و حرکت با او مرتبطه. این فقط میخواد بگید. خود میگید مقدار، این مقدار داره ماهیتشو میگه.
الان که نمیتون تقسیم بکنم اون لحظاتی که توش هستیم.
چرا دیگه؟
الان که نمیتونستم
بلفل که الان نداری، یک لحظه نداری دیگه. شما چیزی یک حقیقت اقتصادیه میدونم، همونی که دست میذاری اون قابل انقسامه باز.
یعنی الان ما چیز اما مداره که ما الان تو طرف زمان هستیم، ما تو طرف زمان حرکت.
درسته، ولی این یک چیز بلفلی نیست که جدا کنید. یک آن سیال بالقوه‌ایه.
علاوه تقسیمی بالقوه‌ایه.
آره، یعنی واقعا شما یه تیکه جدای از قبل و بعد ندارید.
عجب خیلی چیزی هست.
شما این رسالت
اسم منو توجه کردید. ما در واقع تو همون در واقع ما در لحظه ایم. درسته، ما در لحظه ایم. ولی لحظه بالفعل نداریم ما ها. لذا تعجب بعضی گفتن این سر از انکار زمان در میاره، سر از انکار تحقق خود ما در میاره، چون حقیقت اتصالی یک حقیقت به هم پیوسته هستش، این خاصیت پیدا میشه براش. مثل خود خط رو در نظر بگیرید، شما نمیتونید انگشت بذارید روی یک جایی بگیرید. نقطه است.
قسمتش که برهان اوله که این مرز معلولن و چون اون معلول تغییر داره علت نیست.
درسته.
میفت تبائع و صور جوهریه
علتی یه الاسباب الغریب للعراض اللایق علتی فی الحرکه،
که در اون اعراض حرکت هست.
درسته.
پس باید متغیر باشن در وجود
خودشون، در وجود خودشون.
یعنی چی؟ وجود،
یعنی این تبائع در وجود خودشون، در وجود خودشون، یعنی وجودن باید متحرک باشن، چون حرکت در اصل راجع به وجوده، به تبع به صوره.
متغیرتون فی وجود هم متجددتون فی جوهره.
درسته، یعنی جوهرن و وجودن حرکت باید بکنه.
خب این تجدد هم باز همین تغییره؟
همینه، آره، چیز دیگه نیست.
این هم باز همونه، بله؟
بله، بله، بله.
این تغییر در وجود و جوهرشون. و این کانت ثابتتون به ماهیت
هم. این منظور ماهیت جنسیه است، یعنی جوهر خب ثابته. یا ماهیت جنسیه، آره آره، ایناش ثابته. علاوه بر این که بعضی میگن حتی ماهیت نوعی هم ثابته، بلکه لحظه به لحظه نوعش داره عوض میشه، ولی خود یک ماهیت نوعی عوض نمیشه، درش تحول وجود نمیاد.
قارتون فی زاده، یعنی
همون همون ثابته تو به ماهیت.
بله،
بله. لن نزدی لایت.
ممنون.
اجا اون کتاب رو چیزی کنی؟
چی رو؟
کتاب نهایی جزیدی.
آه نه نه نه، امروز یادم باشه که این جلسه داریم، اونا ممکنه بیاد نزدش بگم بخوام.
آن سیال رو نفهمید، توضیحی که داریم هرچی فکر میکنه آدم میبینه که آنه که فقط یه امر انتظاییه، هرچی داره اتفاق میفته تو بستر حرکت.
ما تو زمانی، ولی همه ما تو همه زمانه. توجه کردی؟ همه ما، نه همه ما بدن، این منظور نیست، همه ما این از 10 سال پیش تا الان تو این 10 سال زمان هستیم. ولی این یک حقیقت غیر غاره، یعنی دو جزئی که بتونید در نظر بگیرید یک لحظه با هم نیستن. یعنی همیشه یک مقطعش، یعنی مثلا مثل این میمونه که شما یک چیز تیزی رو بسازید خیلی تیز، مثاله یک نوار تسمی به این شکل حرکت بکنه، درسته؟ هر لحظه ما در یک مقطعی از این زمان هست، ولی این لحظات از هم جدا نیستن، متصل هستن.
نه باشه، شما تعبیر به آن سیال کردیم. آن سیال یعنی چی؟
آن سیال چون حرکت، اصلا حرکت توسطی رو همینجوری معنا میکنن، آن سیال معنا میکنن، مثل ابن سینا اصلا هر از زمان و حرکت اینا رو به همین شکل معنا میکنه، همیشه آن سیال میگه.
همین این برنامه هم آن سیال حل نمیشه، هر چی فکر میکنیم میدیم هر چی داره تحقق پیدا میکنه و تمام اتفاقات داره تو بستر حرکت انجام میشه، آن فقط یه انتظاره.
درسته، این اونی که زمان و حرکت رو بر اساس حرکت توسطی قبول میکنه با همین آن سیال توضیح میده، میگه ما تو آن سیالیم، گذشته که از بین رفته، آینده که نیومده، ما تو آن سیال هستیم، نه آن ثابت. آن سیال یعنی یک لحظه نمیسته، دائما در تحول هست.
این آن مگه همون طرف نیست؟ طرف زمان. این آن یعنی چی؟ آن مثلا همون نقطه مگه نیست؟
اشکال نداره، طرف زمان، چون این ورش این همیشه تو آخرشه دیگه، ببینید این خودش آخرش، یعنی لذا اگه بیسته اینجا میشه آخرش، ولی نمیسته، آخر بالفعل نیست، ولی از یک جهت آخرشه، ببینید همیشه این آخرش همینجاست. نه
خب پس اگه میگیم آن، بازم حالت تسامحی داره.
آره دیگه، از اون سیال که
میگی حالت حیثیت نفادیه، مثل ماهیت داره، بس این شکلی
تقریبا. خب